ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی دو فعال کارگری از زندان آزاد شدند. و سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در بندر سوچی در جنوب غربی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین پیش از این دیدار به خبرنگاران گفته بود مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه و موضوعات بسیار حساسی مانند اوکراین و روسیه متمرکز خواهد بود. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در مارس سال 2014 این نخستین سفر خانم مرکل به روسیه به شمار می‌رود. صدر اعظم آلمان از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه قاطعانه حمایت می‌کند. سفر خانم مرکل به روسیه در حالی انجام می‌شود که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز عصر امروز به وقت واشنگتن در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین با او درباره جنگ سوریه گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها از ایران، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری شامگاه دوشنبه پس از تحمل حدود 7 سال از زندان آزاد شد. آقای ابراهیم زاده خرداد 1389 بازداشت و به اتهاماتی از قبیل اجتماع علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام ابتدا به 20 سال زندان محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای که در آستانه روز جهانی کارگر منتشر کرد خواستار آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده و اسماعیل عبدی شده بود. اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان که به 6 سال زندان محکوم شده در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می‌برد. در خبر دیگر، منابع کارگری گزارش دادند واله زمانی فعال کارگری که پس از قرائت قطعنامه در مراسم غیردولتی روز کارگر در برابر مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود، عصر امروز سه‌شنبه آزاد شده است. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند گفته است عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. در روزهای اخیر سخنان اسحاق جهانگیری درباره چهار برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های نزدیک به سپاه روبرو شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد تلویحی از دولت روحانی اظهارات مسئولانی را که گفتند سایه جنگ را رفع کرده ایم نادرست خوانده است. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تات در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خصم روسیه و چین را در پی داشت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش سمیرا قرایی.
یک مقام آمریکایی نظامی روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا سامانه دفاع موشکی تاد را در خاک کره جنوبی مستقر کرده است. سامانه که نصب آن مورد انتقاد شدید کشورهای چین و روسیه قرار گرفته و همچنین در خود کره جنوبی هم اعتراض‌های را به دنبال داشته است. سامانه دفاع موشکی تاد این امکان را فراهم می‌آورد که هر گونه حمله هسته‌ای یا موشکی از سوی کره شمالی مورد رهگیری قرار گیرد. با این حال این سامانه به قابلیت نهایی خود نرسیده و کامل نشده است. مقام نظامی مذکور به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که این سامانه فعلا در مرحله ابتدایی رهگیری است و بعدتر در طول سال با افزوده شدن قطعات سخت افزاری دیگر قابلیتش تکمیل خواهد شد. اما واکنش را از سوی کره شمالی به مانورهای نظامی آمریکا در منطقه و شبه جزیره کره همچنان ادامه دارد. کره شمالی روز سه‌شنبه مدعی شد که آمریکا حمله اتمی به اهدافی را در این کشور تمرین کرده است. کره جنوبی نیز در واکنش به پرواز دو فروند هواپیمای بمب‌افکن آمریکایی مافوق صوت B-1B گفته بود که هدف از این پرواز جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی و همچنین آزمایش میزان آمادگی رزمی در صورت بروز یک آزمایش هسته‌ای دیگر توسط کره شمالی بوده است. کره شمالی هیچ کدام از این دلایل را قبول ندارد و می‌گوید این اقدامات آمریکاست که تحریک‌آمیز است. تلویزیون کره شمالی ظهر روز سه‌شنبه در بخش خبری خود چنین به مانور نظامی آمریکا واکنش نشان داده است.
اینال میجنن قامدویسو ایریکان هک چولیاک پوکیوکی B-1B پیونده‌ل
به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا که روز به روز عیان‌تر می‌شود، وضعیت در شبه جزیره کره که در حال حاضر نیز حساس است، در حال رسیدن به وضعیت یک جنگ هسته‌ای است.
نامجوسون جیوگ سانگونگ에서 우리 중요 대상물들의 핵폭탄을 투하하는 훈련을 벌이면서
تنش میان کره شمالی و آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ ابعاد تازه‌ای گرفته است و آمریکا مدارای لفظی کمتری نسبت به دوران باراک اوباما به فعالیت‌های نظامی و آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته است که اگر شرایط مناسب باشد افتخار اوست که با رهبر کره شمالی دیدار کند.
If it would be appropriate for me to meet with him.
اگر برای من مناسب باشد من حتما مفتخر خواهم بود که با او ملاقات کنم، اما باز هم تأکید می کنم که تنها در شرایطی مناسب با او دیدار می کنم.
If it's under the again under the right circumstances.
علی‌رغم افزایش این تنش‌ها و ادامه مانورهای نظامی آمریکا از یک سو و تحریکات لفظی کره شمالی مبنی بر حمله اتمی به آمریکا از سوی دیگر، مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی معتقد است که میان دو کشور جنگ اتمی رخ نخواهد داد.
من انتظار ندارم که با وجود همه این تهدیدها ما واقعا شاهد یک نبرد باشیم. اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی است که در بر زبان میاره، و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن که خیلی نباید یک جوان 30 ساله‌ای رو که به اصطلاح رهبر عالی قدر کره شمالی هست شما بخواین این شکلی تهدید بکنین. بنابراین فکر میکنم شاید در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که یک مقدار فتیله این نزاع رو پایین بکشن.
حال باید دید که استقرار سامانه موشکی تاد از سوی آمریکا در خاک کره جنوبی تنش‌ها میان دو کشور را به چه مرحله‌ای خواهد رساند. کشور چین از حامیان کره شمالی و میانجی اصلی میان این دو کشور در تنش‌ها روز سه‌شنبه به خبر استقرار سامانه تاد واکنش نشان داد و با ابراز نگرانی از تأثیر این سامانه بر امنیت منطقه و سیستم موشکی بالستیک که کشور چین خواستار توقف راه اندازی آن شده است. آمریکا هنوز واکنشی به این خواسته ها نشان نداده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 18:08 در ایران است. شما شنونده رادیو فردا هستید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنن.
این کار بسیار غلطیست، قبلن هم من تذکر دادم.
زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در حالی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرگرم انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و همزمان ارائه راهکار برای حل مشکلات کشورداری هستند، سوابق اونها در زمینه امور مربوط به حقوق بشر از سوی فعالان این حوزه مورد نقد قرار گرفته است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری در ایران و ادامه مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی نامزدها، سابقه عملکرد آنان در حوزه‌های مختلف مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه حقوق بشری نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را ضعیف و غیر قابل دفاع می‌داند.
متأسفانه کارنامه حقوق بشری هیچ یک از داوطلبین قابل دفاع نیست و هر کدام از آنها نقاط ضعف فراوانی دارند، از آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 انکار ناپذیره.
اشاره خانم عبادی به فایل صوتی است که سال گذشته بیت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و در آن آقای منتظری اعضای هیئت 4 نفره اعدام زندانیان سیاسی سال 1367 را که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران هم در میان آنهاست مورد خطاب و سرزنش قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده دارد نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. شیرین عبادی در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا وزارت اطلاعات را به عنوان بخشی از دولت تحت ریاست حسن روحانی می‌داند و معتقد است تخلفات این وزارتخانه دامنگیر حسن روحانی هم هست.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور بایستی ناظر اجرای قوانین به درستی باشد و بیشترین تخلفات در وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه مجریه است.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مثال به پرونده نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی اشاره کرده و می‌گوید که شاکیانها وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است.
بسیاری از پرونده‌های حاضر به وسیله مأمورین زیر دست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل و هدایت می شود. از جمله می توانم به پرونده خانم نرگس محمدی اشاره کنم که فقط شاکی پرونده وزارت اطلاعات یعنی کارمندان مستقیم زیر نظر آقای روحانی هستند، و یا اینکه آقای سلطانی هم با شکایت مأمورین زیر دست آقای روحانی الان بیش از 6 سال که در زندان هستند.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 16 سال زندان محکوم شده است. عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 10 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام نقض حقوق بشری را رد کردند. شیرین عبادی در ادامه انتقادهایش مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در فاصله سالهای 1372 تا 1376 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود را مسئول نابودی و خمیر شدن بسیاری از کتابها در آن دوره دانسته است. مصطفی میرسلیم بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا با دفاع از برقراری ممیزی متمرکز برای انتشار کتاب در دوران وزارتش عملکرد آن دوران را با توجه به اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسلامی یکی از درخشان‌ترین ها دانسته است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در کارنامه شغلیشان مقام‌های بالایی داشتند و بنابراین هیچ یک نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت اوضاع کنونی شانه خالی کنند.
این 6 نفر در مناظره‌های انتخاباتی دائما از وضع بد مملکت مینالند و فراموش میکنند که هر 6 نفر جز مقامات بالای این کشور بودند. گویا فقط ما مردم و ما ملت هستیم که بد عمل کردیم و مملکت بد شده و آقایان حالا دارن از ما گله میکنند.
ولی توصیه این فعال حقوق بشر به رئیس جمهور دولت آینده در ایران چیست؟ خانم عبادی خواستار عمل به قانون است.
خواست من این است که هر کس رئیس جمهور می شود به قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه اجرای حقوق بشر عمل بکنه، یعنی چیزی رو که خودش قبلا قبول کرده و خودش تصویب کرده اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
با این گزارش همکارم نوشین سید حسینی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 18:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.